بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می کنم. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که فرصت کافی رو داشته باشید و برنامه این هفته ما رو هم همراهی بفرمایید. همچنان که استحضار دارید، هفته ای که پیش رو داریم میلاد با سعادتی رو داریم و من این ایام رو تبریک عرض میکنم. همچون برنامه های گذشته در خدمت مورخ و پژوهشگر تاریخ جناب استاد مهدی پیشوایی هستیم. خدمت استاد عزیز سلام عرض میکنم و در محضرشون هستیم. استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه شنوندگان و علاقه‌مندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم و میلاد فرخنده امام هشتم علی بن موسی رضا علیه السلام را هم من هم به سهم خودم پیشاپیش تبریک عرض میکنم.
خب تشکر میکنیم. استاد پیشوایی، در خصوص همین مناسبت یعنی امام رضا علیه السلام و میلادشون سوالی مطرح شده، با هم میشنویم و انشالله از محضر شما استفاده خواهیم کرد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. ببخشید سوالی از محضر استاد پیشوایی داشتم، لطفاً پاسخ بدن. در مورد حدیث سلسله ذهب بفرمایید، اینکه آیا امام رضا دلیل خاصی داشتن که تو این حدیث تو اون زمان تو اون مقام بیان کردن، لطفاً توضیح بدید. خیلی ممنون. خداحافظ شما.
بله، سوال این شنونده محترم رو شنیدیم. چرا حضرت در اون سفری که تقریبا با عجله هم بوده چه مناسبتی داشته که اون حدیث رو فرمودن و بحث توحید و ولایت رو اونجا مطرح کردن؟ اون مکان و اون فضا چه تناسبی داشته؟ چون هم تشیع بودن هم اهل سنت بودن. این واقعا سوال خوبیه، اگر از تالی توضیح بفرمایید ممنون میشه.
بله، عرض کنم که امام رضا سلام الله علیه حدیث معروف سلسله ذهب را در شهری نیشابور بیان فرمودند. حضرت در اون سفری که از طرف مأمون در واقع دعوت شده بود حضرت تشریف بره به مرو و خراسان، که البته در واقع تحت الحفظ حضرت را می بردن، ظاهر قضیه دعوت بود، در هر صورت یکی از شهرهای مسیر حضرت شهر نیشابور بود و نیشابور از مراکز تجمع شیعیان بود در یه ادواری مخصوصا در همچنین در اون دوره، و از مراکز علمی اون زمان بود، اختصاص به شیعه نداشت، علمای اهل سنت هم اونجا بودن، مرکز علمی بود به سهم خود شهر نیشابور. قافله حضرت که به شهر نیشابور رسید و استقبال فوق‌العاده‌ای از حضرت به عمل آمد، عنوان فرزند پیغمبر، شخصیت به این بزرگی که وصفش را در کتاب‌های مربوط نوشتن، اصلا مردم چجور هجوم آوردن و وقتی کجاور کنار زدن و سیمای مبارک حضرت نمایان شد خیلی از شوقشون و عشقشون اثار رفتن، یک استقبال فوق‌العاده از حضرت به عمل آمد. محدثان نیشابور از کردم از مراکز علمی و حدیثی بود، محدثان نیشابور از امام تقاضا کردند که حدیثی به سند خودشون نقل کنه و اونا یادداشت کنن.
از شیعه و سنی یا فقط تشیع؟
نه، از شیعه و سنی.
بله.
و جزء روات سلسله ذهب راوی سنی هم هست. از سلسله ذهب راویش شاید شیعه نیست. عرض کنم که تقاضا کردن که حضرت به سند خودش از پدرانش حدیث نقل کنه که حضرت اون حدیث را اینجا فرمود، در شهر نیشابور فرمود که نقل کرد برای من پدرم، اون از پدرش، اون از پدرش، اون از پدرش، تا رسون به امیر المؤمنین علی علیه السلام، اونم از پدرش از جد ما امیر المؤمنین، اون از رسول خدا، رسول خدا از جبرائیل و جبرائیل از خدا نقل کرد که خداوند متعال فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله دژ من و قلعه منه، هر کس وارد این قلعه شد از عذاب من در امانه. که همجور که فرمود شما یه مقدار به جوابم اشاره کردید. کلمه توحید حضرت اونجا توحید را مطرح کرد. خب وقتی محدثان یک شهر، علمای بزرگ یک شهر در اون موقعیت حدیثی تقاضا میکنن، علل قاعده اختزاش اینه که مسئله اساسی و کلیدی مطرح بشه. و در اسلام ما دیگه چیزی اساسی تر از توحید و خداشناسی نداریم، بعدش هم ولایت.
استاد ظاهرا سوال این شنونده اینه که تو اون ایام حالا خلافت هر کی بوده یه مسئله خاصی بوده، یعنی توحید مورد خدشه واقع شده بوده، مشکل چی بوده که حضرت معاد رو مطرح نکردن، نبوت رو مطرح نکردن، یا چیزهای اخلاقی رو مطرح
نکردن؟ نه، راجب توحید چیز خاصی مطرح نبوده، ولی اقتضاش این بوده، یعنی علل قاعده مسئله مهمی در اسلام مطرح کنه و حضرت یه مقدار عنایت داشته مکمل توحید را مطرح کنه که ولایته. چون که در ادامه این آمده حضرت این مقدار که فرمود و یادداشت کردن و حضرت بعد اضافه کرد فرمود که و بشرط ها و همین شروط ها،
یعنی دقیقا امامت رو بلافاصله بعد از
کنه مکمل و شرط. ولی زد توحید بدون ولایت به درد نمیخوره، توحید ناقصه. فرمود حالا این توحید که من به این شکل به شما گفتم این شرط و شروط داره و یکی از شروط ها و انه یعنی امامت، من که امام هستم از شروط توحیده.
امام هر عصر.
بله، امام هر عصر. امامت و ولایت از شروط توحیده که این دا هم محدثان اضافه کردن و این تناسب داشت برای اینکه زمان زمان خلافت مأمون بود، زمان خلافت بنی عباس بود، حضرت میخواست به یه ما خلافت اینا رو به رسمیت نمیشناسیم، بعدا ولیعهدی رو به زور گردن حضرت گذاشتن، همه میدونستن ائمه اینا را به عنوان خلفای حقیقی و واقعی رسول خدا نمیشناسن. امامت خودش را مطرح کرد، امامت اهل بیت و ولایت اهل بیت را مطرح کرد و این حدیث را سلسله ذهب نامیدن برای اینکه سندش طلاییه، چون در سلسله راویاش همه ائمه هستند، از امام رضا شروع میشه تا از پدرانش میرسه به امیرالمومنین، میرسه به رسول خدا. یعنی روایت نداریم به این سند به این خوبی و به این معتبری داشته باشه. به مناسبت میگه حدیث سلسله ذهب، بنابراین خیلی تناسب داشت از در اون موقعیت مسئله کلیدی و اساسی در اسلام را، یعنی توحید را مطرح کنه و مکمل توحید و شرط توحید را که قبول ولایت به دنبالش مطرح کرد به عنوان متمم و مکمل توحید.
بله، تشکر میکنم، استفاده کردیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه پرسش پاسخ تاریخی رو میشنوید، در محضر استاد پیشوایی هستیم، همچنان با ما همراه باشید.
چه بویستیم چه بویستیم، مگر آن یار می آید، مگر آن یار گل رخسار از آن گلزار می آید، مگر آن یار گل رخسار از آن گلزار می آید. برون شو ای غم سینه که لطف یار می آید، برون شو ای غم سینه که لطف یار می آید، برو ای دل ز من بیرون که آن دلدار می آید، برو ای دل ز من بیرون که آن دلدار می آید. چه بویستیم چه بویستیم، مگر آن یار می آید، مگر آن یار گل رخسار از آن گلزار می آید، اگر آن یار گل رخسار از آن گلزار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است و نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است و مرا از فرط عشق اوز شادی آر می آید مرا از فرط عشق اوز شادی آر می آید چه بویست این چه بویست این مگر آن یار می آید مگر آن یار گل رخسار از آن گلزار می آید مگر آن یار گل رخسار از آن گلزار.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام، هستم یه سوال بپرسم درباره اشعث کندی، اشعث کندی این سرانجامش چی شده؟ به اصطلاح چجوری شده این آخر که این منافق بوده از جنگ افین در آخره برگشته از سپاه حضرت علی، چجوری شده؟ کجا کشته شده؟ چی جوری شده؟ برنامه چی بوده؟ این هم خواستم سوال کنم از آقای از حاج آقا پیشوایی.
خب تشکر میکنم از این شنونده عزیز. البته ما بحث اشعث رو باز تاکید میکنم تو برنامه راز سرنوشت در یک یا دو برنامه قبلا پرداختیم، منتها لسان و بیان استاد پیشوایی شیوایی خاص خودش رو داره. من خواهش میکنم که به طور مفصل توضیحاتی رو در این زمینه بفرمایید.
سوال فرمودن در مورد اشعث ابن قیس کندی. کندی که میگن از قبیله کنده بوده، قبیله کنده از قبایل بزرگ یمن بوده، بنابراین اشعث ابن قیس کندی اصلش یمنی بوده، از کسانی بودن که از یمن آمدن به مدینه و حجاز و شاهزاده بوده در اونجا و نیمچه پادشاه بوده، یعنی کسی
در یمن.
در یمن بله. و تا آخر عمرم اون غرور اون ریاستی که یه وقتی در یمن داشته اونو داشته، هیچ وقت اون هوای اون ریاست و اون نیمچه پادشاه اینا از کلش بیرون نرفت. این مرد جاه طلبی داشته، ریاست طلبی داشته و به اصطلاح همیشه خودشو رئیس خودخوانده کل یمنی ها می دونسته. این شنونده گرامی اشاره کرد در جنگ صفین که ایشون حضور داشته، اونجا به صورت خودخوانده همه یمنی های سپاه علی السلام را دنبال خودش می کشیده و خودشو رئیس و فرمانده همه اونا معرفی می کرده. و این آدم از یکی از خصلتاش این بوده که با خانواده‌های بزرگ وصلت می‌کرده و این را نردبان ترقی قرار می‌داده و گویا به همین مناسبتی که یکی از دختراش همسر امام مجتبی علیه السلام بود. در هر صورت همجور که این شنونده عزیز در یک کلمه اشاره کرد، ایشون از منافقین بوده، از خائنین نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، در تضعیف پایه‌های حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام سهم زیادی داشته. ابن ابوالحدید شارح نهج البلاغه که خودش معتزلیه، ولی اگر نگیم بهترین باید بگیم در طول تاریخ یکی از بهترین شرح‌ها را بر نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته، معروفه در حوزه و دانشگاه.
معتزله فرقه از اهل سنت
هستند. از اهل سنت هم بله. عقل‌گرا هستند نسبتاً از نظر اعتقادات و اعتقاد به عدل خداوند متعال و امثال ما، یه مقدار به شیعه نزدیکن از اشعری ها. در هر صورت ابن ابوالحدید آدم بسیار دانشمندی بوده، آدم بسیار متتبع بوده و کتاب شرح نهج البلاغه بسیار کتاب با استفاده ایه. ایشون یه جا به یه مناسبت این جمله را میگه، میگه که هر فتنه و شر و فسادی که عبدالله ابن ابی سرکرده منافقین در زمان رسول خدا انجام میداده و هر جا فتنه به وجود می آمده پای عبدالله ابن ابی اونجا بوده، رد پاش بوده، عین این نقش را اشعث ابن قیس کندی در زمان امیرالمومنین علیه السلام داشته.
یعنی عبدالله ابی منافق سرشناس زمان پیامبر کپیش اشعث بوده زمان امیرالمومنین.
میگه هر جا فتنه‌ای بوده، یک چیزی بوده، یک بلوایی بوده، یک چیزی بوده، رد پای اشعث ابن قیس اونجا بوده. بنابراین از نظر تاریخی مسلم آدم بسیار مزاحمی بوده برای حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام. شنونده گرامی اشاره کرد یکی از کسانی که در تحمیل حکمیت بر امیرالمومنین علی علیه السلام که اون قرآن را در جنگ صفین بلند کردن و گردن امیرالمومنین گذاشتن، تحمیل کردن که حکمیت را ازت بپذیره، آتش بس بشه و یک نفر حکم از سپاه ماویه، یک نفر از طرف علی علیه السلام تعیین بشه، اینا داوری کنه که دنبالش بسیار به ضرر و زیان جبهه علی علیه السلام تام شد. و بعد یه ایده به عنوان خوارج برگشتن گفتن چرا علی این حکمیت را پذیرفته، که همونایی که این را تعیین کرده همونا برگشتن گفتن نه این خطا بوده، حالا اشتباهش حضرت فرمود شما گفتی، گفت حالا ما گفتیم خطا بود، شما میکاره کرد خطا بود، برگرده توبه کن. حضرت فرمود خب ما پیمان نامه نوشتیم با معاویه، این را به صورت کتبی نوشتیم، نمیتونیم از تعهدات کتبیمون برگردیم. خداوند متعال در قرآن میفرماید اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، به عهد و پیماناتون وفا کنید. ولی شما ما رو وادار کرد، ولی ما عهد و پیمان بستیم، نمیتونیم از عهد و پیمانمون برگردیم. سرکرده یکی از عوامل مهم این قضیه اساس مقیسی چیزی بوده. اما سوال اصلی این گرامی اینه که اساس مقیسی چی شد؟ مثلا جای کشته شد یا نه؟ نه، به مرگ طبیعی از دنیا رفت و میگن 40 روز بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام این مرد در کوفه از دنیا رفت. و چون شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام در 21 ماه رمضان سال 40 هجری بوده، بنابراین میتونیم بگیم ایشون این مرد در سال 40 هجری از دنیا رفته در کوفه و 40 روز بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام.
یعنی یه عنصر سراسر نفاق. بله بله. که مباحث اسلامی رو، ظواهر شریعت رو نردبانی برای رسیدن به متامش قرار داده.
کارنامه سیاهی داشته.
تشکر میکنم از استاد پیشوایی، همچنان همراه ما باشید از رادیو معارف.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
ببخشید، می‌خواستم که از آقای پیشوایی سوال کنم که مسلم ابن سجر و حبیب ابن مظاهر اینا با هم اومدن کربلا. حبیب ابن مظاهر خب اونجا الان کنار قبر امام حسین دفنه. می‌خوام ببینم که از مسلم ابن سجر چه خبری هست، از کجا هست و کجا دفن شده، چی شده، چون اینا با هم بودن. خیلی متشکرم از لطف شما، خداحافظ.
بله، سوال این شنونده محترم رو شنیدیم. این حبیب ابن مظاهر یا مظاهر استاد؟
معمولا میگن صحیحش مظاهره.
پس مظاهر درسته.
بله.
خب سوال مشخصی ایشون در مورد محل دفن مسلم ابن اوسج است.
بله. عرض کنم که کتابای تاریخ قدیمی و معتبر ما و همچنین مقاتل قدیمی و معتبر ما نشون میده که موقع دفن شهدا علیهم السلام، طبعا ابتدا پیکر مطهر امام حسین سلام الله علیه را به خاک سپردن و بقیه شهدا را در اطراف و کنار قبر مطهر امام حسین سلام الله علیه به خاک سپردن و غیر از چند نفری که مثل حور، مثل حضرت ابوالفضل، قبرشون هر کدوم به یه دلیل جداگانه است، بقیه شهدا در همون اطراف قبر مطهر امام حسین سلام الله علیه به خاک سپرده شدن. ولو اینکه الان مشخص نیست مثلا کدوم در کجا و کدوم سمت، ولی همون جا که حرم مطهر امام حسین سلام الله علیه هست، همون دوروبر قبر مطهر امام حسین شهدا دفن شد.
بله. ممکنه این تشخص قبر حبیب ابن مظاهر به خاطر اون طایفهشون باشه که چون اونا اومدن دفن کنن. نظر حضرت علی غیر از این است؟
بله، مقصود اینه که غیر از کسانی که به هر دلیل قبرشون مشخصه، بقیه
اونجا مدفونه،
ولی اون که مثلا ما ندونیم مسلم ابن اوسجه که، ولی مسلم اوسجه هم همونجا هست
مدفون است
در اطراف قبر مطهره امام حسین
که میشه پایین پای حضرت تقریبا، چون الان هم اونجا یه زرهی زدن، البته ممکنه پخش باشه.
بله این زرهی ها مال بعده، مثلا مرحوم شیخ مفید خب از علمای بزرگشی از در قرن چهارم هجریشون 413 فوت کرده و کتابشون کتاب ارشاد از کتب مهم و معتبرشی است. می فرماید که شهدا در همون جا که حایر حسینی اونا را احاطه کرده اونجا به خاک سپرده شدن.
بله.
حایر می دونی مجموع اون حرم و بوق او اینا را میگن.
بله. حالا البته اگه بعدم فرصت شد تو برنامه های آینده در مورد حایر حسینی هم ما از محضر استاد سوال خواهیم کرد. بله. خب اتفاقا استاد یه سوالی در مورد شخصیت شیخ مفید شده، حالا که از دالی اسمی ازشون بردید خواهش مندم که در مورد شیخ مفید و شخصیت ایشون، تولد، توقیعاتی که از طرف امام زمان به ایشون رسیده یعنی نامه ها، یه توضیحات رو بفرمایید.
عرض کنم که مرحوم شیخ مفید، مفید لقبشه، محمد ابن محمد ابن نعمان تله اکبری، ایشون بغدادی بوده و در یکی از نواحی اطراف بغداد به دنیا آمده، پس عراقی بوده و اسمشون محمد بوده، اسم پدرشون محمد بوده، مفید لقبش بوده، لقب علمی بوده بهش دادن، یعنی کسی که فایده میرساند و استاد. در قرن چهارم زندگی میکرده و اوائل قرن پنجم از دنیا رفته، یعنی دقیقا در 413 از دنیا رفته مرحوم شیخ مفید. مرحوم شیخ مفید مرد بسیار بسیار بزرگی بوده، شاید در تاریخ شیعه کسی به عظمت مرحوم شیخ مفید ما نداشتیم. مثلا شخصی به عظمت شیخ طوسی تازه شاگرد شیخ مفید بوده. اهل سنت، علمای اهل سنت از شیخ مفید به عنوان معلم الشیعه یاد میکنن،
یعنی با اون عظمتی که شیخ طوسی داره به اسم شیخ طائفه، باز ایشون
تازه ایشون شاگرد شیخ مفید بوده و تهذیب مرحوم شیخ طوسی که یکی از کتب اربعه است، شرحیست بر مقنعه استاد شیخ مفید.
بله.
بنابراین مرحوم شیخ مفید مرد بسیار بسیار با عظمتی بوده، هم فقیه بوده، هم متکلم بوده، هم مورخ بوده، هم محدث بوده و دوران دوران بسیار عجیبی بوده، دوران خاصی بوده. در قرن چهارم شکوفایی تمدن اسلامی بوده، شکوفایی علوم اسلامی بوده، بغداد مرکز علمی بوده، فرقه ها بوده، مذاهب بوده. در یه چنین موقعیت مرحوم شیخ مفید قد بلند کرد و عقاید شیعه را تدوین کرد و مرتبش کرد و از مذهب اعتقاد شیعه دفاع کرد، کتابای لازم را در این مورد نوشت، کتاب فقهی نوشت، کتاب کلامی نوشت، کتاب تاریخی نوشت، زندگی ائمه علیهم السلام را نوشت، مخصوصا در زمان آل بویه بوده که اینا خاندان حاکم شیعه بودن، اینا حمایت میکردن، به اصطلاح عالم رسمی و پذیرفته شده اونها بودن. البته بعدا اذیت کردن مرحوم شیخ مفید. در هر صورت حتی علمای اهل سنت با تمام عظمت و جلالت از مرحوم شیخ مفید یاد میکنن.
استاد در مورد ارتباطشون با امام زمان و نامه هایی که دریافت کردن اگر...
بله، قضایایی در این رابطه در مورد مرحوم شیخ مفید نقل کردن، هم در زندگی نامه‌های مستقلی که در مورد مرحوم شیخ مفید نوشتن آمده، هم در مجموعه کتابایی که در برنامه قبلی اشاره کردم در مورد زندگی نامه علمای بزرگ شیعه هست، مثل فواید الرضویه، مثل ریحانت الادب، ریحانت الادب تألیف محمد علی مدرس تبریزیه، و مثل مفاخر اسلام، در این جور کتاب ها زندگی نامه پر افتخار و درخشان مرحوم شیخ مفید آمده و اون توقیه هایی که نقل میکنن در مورد شیخ مفید از ناحیه مقدسه صادر شده اینا را هم آوردن. اضافه میکنم و تکمیل میکنم که در چند سال پیش 1413 که 1000 سال از وفات مرحوم شیخ مفید گذشته بود در هزار سال قمری از رحلت و وفات مرحوم شیخ مفید گذشته بود در همین قم حوزه علمیه کنگره بزرگ بین المللی به عنوان بزرگداشت مرحوم شیخ مفید در قم برگزار شد و آثار مرحوم شیخ مفید را مجموعاً تجدید چاپ کردن به عنوان مصنفات مفید و کلی مقاله و زندگی نامه مجموع مقالات هم که به کنگره عرضه شده بود اینا را هم جمع کردن و چاپ کردن. کسانی که بخوان به صورت تفصیلی و علمی در مورد مرحوم شیخ مفید مطالعه کنن از این آثار غفلت نفرماید.
دل بی تو تمنا نکند کوی منارا، دل بی تو تمنا نکند کوی منارا، زیرا که صفایی نبود بی تو صفارا، زیرا که صفایی نبود بی تو صفارا. ای دوست مرا نمز در خیش خدا را، ای دوست مرا نمز در خیش خدا را، کس پیش نراند شان خیل گدا را، کس پیش نراند شان خیل گدا را.
از استاد پیشوایی تشکر میکنم. سوال شنونده دیگر رو میشنویم و در محضر شما هستیم.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
جنگ زمان خلیفه دوم که ما بین ایرانی و اسلام قرار گرفت، مگه نمیگن دین اسلام دین اجبار نیست؟ چرا پس جنگ اجبار شد به ایرانی ها و دین اسلام رو به ایرانی ها حالت انگار مجبور کردن که مسلمون بشن؟ اینو میخواستم بدونم.
متشکرم از شما، خداحافظ.
خب تشکر میکنیم از این شنونده محترم. استاد سوال خیلی واضح بود در مورد پذیرش اسلام توسط ایرانیان بود که خواهش میکنم بفرمایید.
بله، این یک بحث بسیار بسیار اساسی و گسترده است و سوالم سوال مهمیه ولی جواب دادن. حالا من اجمال قضیه را و اجمال جواب را عرض میکنم و کتاب را معرفی میکنم که اگر این شنونده گرامی و امثالشون خواستن مفصلا مطالعه کنن بتونن سر فرصت مطالعه کنن. اجمالا جنگی که بین مسلمان ها و ایران اون زمان یعنی ایران ساسانی به وجود آمد، جنگ بین مردم ایران و مسلمانان نبود، بلکه جنگ بین دولت ایران، دولت ساسانی و مسلمان ها بود. مردم ایران علاقمند به اسلام شده بودند چون به هر حال همسایه بودند، رفت و آمد بود. ایران در زمان خلافت خلیفه دوم فتح شده بود، یعنی چندین سال بود که 23 سال که از ظهور اسلام گذشته بود و 10 سال که بعد از این 23 سال 10 سالش از هجرت رسول خدا گذشته بود، زمان خلیفه دوم گذشته بود، حالا زمان خلیفه اول گذشته بود، حالا زمان خلیفه دوم گذشته بود و مجموعه جنگ هایی که در ایران رخ داد مجموعاً 10 سال طول کشید. یعنی ایران یه روزه فتح نشد، ایران به تدریج فتح شد و مردم ایران یه روزه مسلمان نشدن، به تدریج مسلمان شدن بر حسب مناطق.
تازه همون دولتش هم پیامبر دعوت به اسلام رو تبلیغ کردن.
بله بله. عرض کنم که میخوام بگم در این فاصله زمانی آوازه تعالیم به اصطلاح فطرت پسند اسلام به گوش مردم ایران رسیده بود. عدالت خواهی که در اسلام هست، آزادی خواهی که در اسلام هست، یکتاپرستی که در اسلام هست و چیزهایی که مردم با هم تفاوت ندارن، همه با هم برادرن و اینا نمیخون با سیستم طبقاتی که در ایران اون زمان وجود داشت. قضایای تاریخی را آدم باید برگرده در اون ظرف تاریخیش بحث کنه، نه حالا.
بله.
نظام سیاسی اون زمان در زمان ایران ساسانی نظام طبقاتی بود، یعنی مردم به چندین طبقه تقسیم می شدن و اعضای هیچ طبقه نمی تونستن تغییر طبقه بدن، بدن به طبقه دیگه.
یعنی کاملا ظالمانه بود.
بله ظالمانه بود و تبعیض آمیز بود و طبقات ممتازی بود، طبقه درباریان، طبقه دبیران، طبقه ارتشیان و طبقه معبدان و زردشتیان و عمدتاً منافع کشور و رفاه کشور و مواهب کشور نصیب این طبقات ممتاز می شود. طبقات پایین که کشاورز بودن و کارگر بودن، طبقه محروم بودن، اینا می باید هم مالیات بدن، هم موقع جنگ سرباز بدن
و همیشه هم کارگر بمونن.
بله، همیشه هم تغییر طبقه هم امکان پذیر نبود و دین زردشتی هم که دین رسمی ایران بود از اون زمان، از سالها پیش دیگه جاذبه‌ای برای مردم نداشت، مخصوصا دین درباری شده بود. معبدان یعنی روحانیان برجسته زردشتی دستشون با شاه و دربار توی یک کاسه بود، بنابراین جاذبه دین زردشتی برای مردم اون روز ایران نداشت، یعنی دیگه روح و جاذبهشو از دست داده بود. من سالها پیش که در دانشگاه ها تاریخ اسلام تدریس می کردم، یک روز به همین فتح ایران رسیده بودیم، یه دانشجو ناگهانی وسط بحث من از من پرسید که خب استاد شما دارید میگید که مثلا زردشتیگری مثلا اینجوری بود، جاذبهش از دست داده بود. گفت که حالا یه سوال، اگر مسلمان ها نیامده بودن و ایران فتح نمی شد، مردم ایران از مذهبی مذهبی چی می کرده؟ گفتم مسیحی می شدن. چون مسیحی هم بودن، بودن کم بودن. گفتم مسیحی می شدن، چون راضی نبودن. بنابراین می خوام بگم که جوابش اینه که به صورت خلاصه جنگی که مسلمان ها با ایران اون زمان انجام دادن از نوع جهادهای رهایی بخش بود، یعنی نوعی از جهادهای مسلمان ها جهادهای رهایی بخش بود، یعنی مردمی، گروهی، ملتی گیر کرده بودن، یه سلطه ظاهری، یه قدرت غالب، حالا یه قدرت قبیلهی، قدرت منطقهی، یه قدرت کشوری بر اینا مسلط شده بودن، اینا را آزاد نمیذاشتن که دین حق را اگر خواستن بپذیرن، خواستن هم خودشون نپذیرن، اما انتخاب باشه، اراده خودشون باشه، اراده انتخاب را از مردم سلب کرده بودن. مسلمان ها می رفتن این مانع را، این و این سلطه ظاهره کنار می زدن، مردم را به حال خودشون می زشتن، اگه می پذیره خودشون بپذیره، نمی پذیره خودشون نپذیره. در فتح مکه هم اینجوری شد. فتح مکه در سال 8 هجرت رخ داد. مکه به مدت 13 سال ستاد فرماندهی بزرگترین دشمنان اسلام و مشرکین بود بر ضد اسلام. بعد از اینکه این قدرت قریش در هم شکسته شد با در فتح مکه، خب مردم به صورت طبیعی مسلمان شدن، شهر مکه تبدیل شد به یک شهر اسلامی. خب این قریش نمیذاشتن مردم رو به حال خودشون نمیذاشتن. در همین فتح مکه یک نفر از بزرگان مکه اسمش نوشتن، آمد محضر رسول خدا، عرض کرد که یا محمد، اونا خب پیغمبر دیم، یا محمد صلوات و سلام علیه، به من دو ماه مهلت بده بدم فکر کنم، ای دین شد تو را حق تشخیص دادم، خب میام قبول میکنم. حضرت فرمود که تو دو ماه مهلت میخوای، من 6 ماه بهت مهلت دادم، به چند ماه طول نشه آمد مسلمان شد. حتی ایرانم به تعبیر ما از نوع جهادهای رهایی بخش بود، مردم ایران را آزاد کردن مسلمان ها. و نکته دیگه اینه که این نکته ظریفیه، خواهش میکنم این شهرمنده گرامی و دیگران که به این برنامه گوش کنن به این نکته عنایت کنن، در اسلام سه فرقه اهل کتاب شناخته میشوند: یهودی ها و مسیحی ها و مجوسی ها. اهل کتاب یعنی کتاب آسمانی داشتن، اینا قبلا پیرو یک پیغمبر بودن، دین الهی و آسمانی داشتن، گرچه حالا دوران اونا گذشته. مصداق مجوسی ها را علمای ما همه زردشتی ها میدونن، در قرآن تعبیر زردشتی نیست، مجوس است، ولی میگه مقصود از مجوس زردشتی
هست.
تفاوتی داشتن اهل کتاب از نظر قرآن و فقه اسلامی با مشرکین. قرآن بت پرستی را به عنوان دین به رسمیت نمی شناخت. اما این سه فرقه اهل کتاب، یعنی دارای کتاب آسمان، اهل کتاب شناخته می شدن. اینا این امتیاز را داشتن که در مواقع حمله و درگیری اختلاف اینا، اگر اینا میخواستن در دین خودشون باقی بمانن، میتوانستن باقی بمانن، به شرط اینکه دیگه با مسلمان ها دشمن نکنن، تحت حاکمیت حکومت اسلامی زندگی کنن، معابدشون باشه، دینشون باشه، مطابق دین خودشون عمل کنن، معبداشون باشه، و سالی یک بار جزیه بدهن. اسم جزیه بود. حالا این جزیه چی بود؟ به مراتب کمتر از مالیات اسلامی، خراج و زکات و امثال اینا بود که مسلمان ها می پرداختن. این سرانه بود، یعنی به تعداد نفرات بود، و سالیانه بود، سالی یه بار می پرداختن، و فیکس نبود، یعنی مبلغ قطعی نبود، بر حسب توان مالی اشخاص بود. خب؟ بنابراین مردم ایران میتونستن هر کسی که مایل نبود مسلمان بشه
زردشتی بمونن،
میتوانستن زردشتی بمونن، همچنان که ایده زردشتی موندن
و همین الان هم
بله ایده زردشتی موندن و تاریخ ثابت میکنه در بعضی از مناطق ایران آتشکده های زردشتی، حالا کسانی بودن نمیدونیم چقدر بودن، به هر دلیل مسلمان نشدن و معابد اینا و آتشکده های اینا محفوظ موند عنوان اهل کتاب. بنابراین مردم ایران به تدریج مسلمان شدن، هیچ زوری نبود،
با آغوش باز قبول کردن.
و یک نشانه این که مردم ایران، نشانه تاریخی مردم ایران دین اسلام را با رغبت و میل و علاقه پذیرفتن اینه که بعد از این که مسلمان شدن برگشتن خدمت کردن به اسلام. مرحوم استاد شهید مطهری کتاب خدمات متقابل اسلام ایران را در این مایه نوشتن. زمان اواخر حکومت شاهنشاهی همین سؤالی که ایشون، البته ایشون در قالب سؤال مطرح فرمودن، ولی روی سیاست کلان اسلام ستیزی و اسلام زدایی که حکومت شاهنشاهی در اواخر عمرشون داشت و یه ایدم روی مثلا رویه ناسیونالیستی افراطی و امثال اینا، فتح ایران را خیلی سیاه و واژگونه ترسیم میکردن. مرحوم شهید مطهری اون زمان این کتاب را به اقتضای اون زمان نوشت و اثبات کرد، فرمود که خب اگر که مثلا اینجور که شما میگید، یعنی مردم اون بعضی از چیزهای اون زمان اواخر حکومت شاهنشاهی، فرمود اینجور که شما یا بعضی ادعا میکنن اگر دین اسلام به ایرانی ها تحمیل کرد، این لازمش این بود که به محض اینکه قدرت اسلام کمتر شد اینا برگردن به عقب،
ولی بر نگشتن
هیچی،
بلکه خدمت
کردن و اثبات کرده و درست هم هست. مؤلفان صحاح سته اهل سنت
همه ایرانی،
همه عجمن، و مؤلفان چهار کتاب اساسی کتب اربعه شیعه همه ایرانیان، عجمن، عجم ها برگشتن. و جالب اینه که زبان این دین جدید رو یاد گرفتن، با اینکه عجم بودن کتاباشون به عربی نوشتن.
بسیار عالی.
بله.
خیلی استفاده کردیم استاد، متاسفانه فرصت نداریم علی‌رغم اینکه جا داشت تو این بحث بیشتر از محضرتون استفاده کنیم. شنوندگان عزیز، در محضر استاد پیشوایی بودیم با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. انشالله هفته دیگه نیز شنونده برنامه ما باشید. شما میتونید سوالات تاریخی خودتون رو با شماره تلفن‌های 29-10-551 و 2 با پیش شماره 0-251 با ما در میان بگذارید، یا اگر می‌خواید کتبی بفرستید به نشانی پستی قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 ارسال بفرمایید. تا هفته دیگه با همه شما خداحافظی می‌کنیم. موفق و سربلند باشید.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. مادر لبای بیعت آل محمدی، آن بیعتی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی نازل ز حق سینه پاک پیمبر است.